الرحيم. أستاذن درك إنسان بي يمكن أن يغال که نسبت به صورت تعذر جز یا شرط در مرکب دو جهت رو مورد نظر قرار بدیم. جهت اول این است که بحث ما در مرکبات حقیقیه نیست و بحث در مرکبات اعتباری است و در مرکبات اعتباری وضع و رفع به دست معتبر هست، جای دیگری این وضع و رفع مشخص نمیشه. معتبر چجور اعتبار کرده اجزاء رو در کنار هم. دوم این مطلب هست که جزء در هر مرکبی، حالا چه مرکب اعتباری باشه چه مرکب حقیقی باشه، همین نفس جزئیت در مرکب دلالت میکند بر دخل جزء در قوام مرکب و در ماهیت مرکب. اصلا جزء قرار دادن یعنی دخیل قرار دادن در قوام. بنابراین به مقتضای اصل اولی فقدان هر جزئی لا محاله اون ماهیت و قوام مرکب رو به هم میزنه. این هم مطلب دومی است که از نفس تعلق اعتبار در مرکبات اعتباری به جزء و نفس ترکب مرکب حقیقی از جزء به دست میاد. اصل اولی این هست. این دو تا مطلب رو مورد نظر قرار بدیم. اگر اینجور باشه به مجرد با توجه به این دو امر، به مجرد انتفاع جزء یا انتفاع شرط مرکب منتفی میشه. این اصل اولی است. این که المشروط ینتفی به انتفاع شرط رو همین اساسه، المرکب هم ینتفی به انتفاع جزء. این اصل اولی است. بنابراین چه مرکب اعتباری باشه چه مرکب حقیقی باشه این مطلب رو ما داریم و در اینجا اصلا احتیاج به رجوع الالبراعه نیست. براعت اینجا کاری نیست. منتها تفاوت در مرکبات اعتباری در مثل مقام این است که این امکان وجود دارد که معتبر بیاد و تصرف بکنه در این حیثیت، مثلا بیان بکنه که بعد از فقد بعضی از اجزا هنوز مطلوبیت در اجزاء باقیه هست. در مرکبات اعتباری این کار رو میتونه بکنه، در مرکبات حقیقی نمیشه این کار رو کرد. در مرکبات حقیقی این معجونه، این داروه، این طبیب درست کرده، این اگر یک جزءش منتفی شد طبیب اینجا نمیتونه بگه این جزء اگر ربو طوری نیست. البته مگر در اونجا یک جهاتی وجود داشته باشه، مثل اینکه مزاج این شخص مریض به صورتی است که فقدان اون جزء تأثیری در دخل این دوا نداره، این در حقیقت یه مرکب ثانوی درست خواهد شد، مرکب اولیه نیست دیگه، مرکب ثانوی میاد و این طبیب تنظیم میکنه. این مطلب رو ما داریم. اما نسبت مرکبات اعتباری مطلب بیشتره، یعنی معتبر میتونه بیان بیاره که شما 5 تا جزء هم اگر نیاوردی باز من این مطلوبیت در باقی هست. چرا میتونه معتبر این کار رو بکنه؟ به حساب این که عقلی که حاکم هست در باب اطاعت و عصیان، عقل میگه امتثال امر مولا، هر مولایی ولو مولای عرفی باشه، باید بر اساس اون خواسته خودش باشه، اون چی که خودش میخواد. اگر خودش میگه این عصیان به باقی کفایت میکنه، خب عقل که دیگه به اصطلاح حرف بیشتر از رو که نداره، اینجا اطاعت محقق شده. و ما در مورد مولای شرعی این معنا رو داریم که گاهی از اوقات میتواند این تبیین رو داشته باشه که باقی در اینجا به مطلوبیت خودش باقیه. از جمله بیان معتبر این رو عنایت فرمایید، اطلاق دلیل مرکبه. اطلاق دلیل مرکب معناش اینه که یبین این آقای معتبر که من این مرکب رو میخواهم در هر حالی که باشه. اطلاق دلیل مرکب همینه، یعنی اگر اطلاق داشت من این مرکب رو میخوام در هر حالی که باشه، یه جز اشکمه، دو جز اشکمه، معناش چیه؟ معناش مطلوبیت فاقده. اطلاق دلیل مرکب یعنی مطلوبیت فاقد. بنابراین در اینجا اذا تعذر جز اون او شرطان فرقی نمی کنه، این مطلوبیت برای باقی هست، اما اطلاق رو ما در دلیل مرکب باید داشته باشیم. برعکسش اگر اطلاق در دلیل جز باشه، همونطور که قبلا گفتیم، این هم بیانه، اما تبیین میکنه، اطلاق دلیل جز تبیین میکنه که اگر جز متعذر شد من باقی رو دیگه نمیخوام، اگر شرط متعذر شد من مشروط رو نمیخوام. این باز بیانه، تبیینیست که اطلاق دلیل جز یا دلیل شرط میکنه. گاهی از اوقات این اطلاق ها نیست و این نکته مهمه. شارع و این مولا و معتبری که آمده این مرکب را اعتبار کرده، کسیست که در مرکباتش بنایش بر این است که این اجزا و شرایط مأخوذه در مرکب به حسب دخل متفاوتند. بعضی از اجزا دخلی که داره به صورتی است که اگر این جزء نباشه مرکب ماهیتا منتفی میشه، قوام مرکب به هم میخوره، اما بعضی از اجزا اینجور نیستن. خود معتبر مرکبش رو بر این اساس بنا کرده. مثل کجا؟ مثل حدیث لاتوعات. از حدیث لاتوعات با چی استفاده میکنیم؟ این در بحث صلات گفته میشه. وقتی لاتوعاد میاد ما میفهمیم این مولا در مرکب صلاتی خودش دخل همه اجزا و شرائط را در مرکب به یک میزان نمیدانه، به یک میزان نمیدانه. این که در غیر خمسه میگه اگر تعذری پیدا شد، اگر جهلی پیدا شد، نسیانی پیدا شد، اعاده لازم نیست. اعاده لازم نیست یعنی وجوب باقی رو میخواید، یعنی اگر در اینجا این اجزایی که کمتر دخل داره اونا منتفی شد، مرکب منتفی نشده. درست شد؟ اگر اجزاء مقوم منتفی شد، مثل خمسه‌ای که در اونجا ذکر میکنه مذکوره، در اونجا مرکب منتفی شده. این چیزیست که ما از ادله باید به دست بیاریم که در اینجا این آقای معتبر، این مولای معتبر در مرکبات اعتباری چه نحوه معشی میکنند. حالا در اینجا اگر نقطه بحث اینجاست، حرفی که مرحوم آخوند و مرحوم شیخ میزنن، ما میخوایم بگیم نقطهش اینجاست که اگر ما به این معنا رسیدیم به حسب ادله که مولا چنین مولاییست که در مرکبات خودش اجزا در دخلشون در مرکب دارای مراتبند، یعنی مراتب دخل متفاوت هست، بعضی مراتب هست که به انتفاعش ینتفع المرکب، اما در بعضی از مراتب اینجوری نیست. اگر اینجور شد مولا چنین مولاییست، اون وقت من شک میکنم. تو ادله گشتم، روایات رو زیر و رو کردم، نسبت به انتفاع، نسبت به تعذر این جزء دلیلی پیدا نکردم که دلالت کنه با انتفاع این جزء خاص مرکب منتفی میشه. دلیلی پیدا نکردم که با انتفاع این شرط خاص مشروط منتفی میشه. اگر دلیل پیدا نکردم اون وقت شک میکنم. شک در چی میکنم؟ شک در این که این باقی مطلوب هست یا مطلوب نیست. منشأ شک باید به اینجا برگرده که عرض میکنم. اگر در اینجا مولا مولایی بود که مثل طبیب در مرکبات حقیقیه جزئی دونه جزئی نداره، همه اجزا دخیله، اونجا نمیتونیم این حرفو بزنیم. اما اگر مولا مولایی بود که ما یا عملا یا بر اساس دلیل میبینیم که مراتب دخل در اجزاء مرکبش متفاوته، مقول به تشکیک دخل کمتر و دخل بیشتر داره، شک میکنم که آیا تعذر از این جزء موجب انتفاع مرکب میشود یا موجب انتفاع مرکب نمیشه. چیزی از حدیث لاتعاد اینجا نمیتونم من استفاده کنم، مورد نیست، مورد لاتعاد نیست. اینجا شک میکنم که آیا النهاز الجز دخیلون فل مرکب در حدی که با انتفاعش مرکب منتفی بشه، اینجا جای براعته، اینجا براعت میاد، براعت میاد، هم براعت عقلی میاد هم براعت نقلی میاد. براعت عقلی میاد میگه آیا در اینجا این مولایی که بنایش با اختلاف بر اختلاف مراتب دخله، این مولای اینجوری آیا بیانی ازش صادر شده است که این دخل کمه و دخل به صورتی نیست که با انتفاعش مرکب منتفی بشه؟ شک من اینجاست. ولو بناء مولا اینجور هست، اما مادام که از ناحیه مولا بیان برای من نرسیده که دخل این جزء یا دخل این شرط به مقداری است که قوام مرکب رو به هم نمیزنه، وقتی این بیان نرسیده ما براءت جاری میکنیم نسبت به وجوب باقی، یعنی در واقع برمیگردیم به همون اصل اولیه که اونجا گفتیم که مقتضای قاعده اصل اولیه انتفاع مرکب به انتفاع جزئه، به او حقیقتا برمیگرده. چون مولا مولاییست که این بنا رو داره، یعنی بناش بر اختلاف مراتب دخله، و ما در این مورد چیزی از مولا نداریم و لذا به براءت باید رجوع کنیم. توجه فرمودید؟ اصل اولیه اینجا کفایت نمی کنه برای ما. اصل اولیه در جاییست که این مولا چنین بنایی نداشته باشه، اما مولایی که حدیث لاتعاد داره میاد در مراتب دخل اجزاء در مرکب تصرف میکنه. وقتی که ما شک کردیم که این جزء کدوم یک از اجزائه، وقتی مادام که بیان از لاهیه مولا نرسیده که دخل این جزء به مقداری باشد که لا ینتفع المرکب به انتفاعه، مادام که این بیان رو نداریم براءت نسبت به تکلیف نسبت به او بعد از تعذر جزء جاری میکنیم. این قبح عقاب بلا بیان میشه در براءت عقلیه. اما در اینجا هیچ وجهی نداشت که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه اختصاصا براءت عقلیه رو جاری بکنن. چرا براءت شرعیه جاری نشه؟ مثل مرحوم شیخ که بیانش عامه، براءت شرعیه حدیث رفعه. در حدیث رفع رفع عن امتی مالا یعلمون، همه اصلافی که در حدیث رفع داریم در مالا یقدرون هم هست. عجز اگر پیدا شد نسبت به جزئی یا نسبت به شرطی، باز هم حدیث رفع رو ما داریم در اینجا. خب چه فرق میکنه؟ چه تفاوتی میکنه؟ حدیث رفع هم هست. ما در زمانی که قدرت نداریم از یک سمت، علمی هم برای ما نیامده که شارع در اینجا اکتفا می کند به وجوب باقی از وجوب کل. علمم ندارید، حدیث رفع هر دو جهت رو قابلیت داره رفع بکنه، برمیدار. ولذا در اینجا براءت جاری میشه، اما با این بیانی که عرض کردیم، با این معونه، یعنی اونچه که مثل مرحوم میرزا و بزرگان، مرحوم محقق عراقی هم رو اساسش تکیه بکنن که المرکب ینتفی به انتفاع جزء، این کاملا درسته، اصل اولی همینه، اما نسبت به مولایی که چنین بنایی داره، این بنا ثابته با مثل حدیث لا تعال، این بنا ثابته با مثل اطلاق دلیل مرکب یا مثل اطلاق دلیل جزء که تصرف میکنه، مولایش که همینجوری ولده میکنه، جزء اونایی نیست که اگر یک مرکبی رو گفت لام تا کام باید تمام اجزایش رو ما بیاریم، نه اینجوری نیست، بلکه دخل اجزایی که اعتبار کرده در این مرکب مقوله به تشکیکه، متفاوته، دارای مراتبه، و ما نسبت به این که این جز دخلش در چه مرحله‌ای قرار گرفته تشکیک داریم. وقتی تشکیک داریم، شک پیدا شد، اصل عملی موضوع پیدا میکنه، ولی تا براءت اینجا میاد. پس براءتی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه و شیخ بفرمایند تمامه، اما این مقدمه رو میخواد، براءت در اینجا جاریست. این یک مطلب. مطلب دوم مسئله استصحابه. ما در اینجا هم مرحوم آخوند رضوان الله علیه هم مرحوم شیخ استصحاب و مطرح کردن. حالا اینکه کجا مطرح کردن، چجور مطرح کردن، خیلی به درد ما نمیخوره، منتها اینجا قصه ای که اتفاق افتاده، شیخ در دو موضع دو تقریب برای استصحاب آورده، در دو موضع دو تقریب آورده، و مرحوم آخوند هم وقتی استصحاب رو نفی میکنه و جواب میده، جواب از هر دو تقریب میده. خب این اشکال نداره، ما هم گفتیم فرمایش شیخ رو گفتیم، فرمایش مرحوم آخوند هم گفتیم و گذشته میخواییم برگردیم. این استصحاب، اساس این استصحاب همونجور که عرض کردیم عبارت از این است که قبل از تعذر جزء یا شرط، خب این وجوب باقی، یعنی اون وجوب مقدور ما، این وجوب داشتی که من یقین داشتم که این واجبه بر من، هنوز بعضی از اجزا متعذر نشده بود، نماز واجب نبود، واجب بود، یقینم دارم، بعدن که بعضی از اجزا متعذر شد شک میکنم که آیا این وجوب باقی مونده در بقیه یا وجوب باقی نمونده در بقیه. حالت یقین دارم من، متیقن من عبارت است از وجوب باقی. این وجوب باقی بعد از عروض تعذر، یعنی تعذر باید حتما بعد از علم و متیقن باشه که ایشون فرمود در بعضی از صحبت که فرمود اینجا رو میخواد بگه، این عروض تعذر هم بعد از علم من به وجوب باقی هست، شک بکنم که آیا این وجوب برای باقی هست یا وجوب برای باقی نیست. این استصحاب، این استصحاب مشکل نداره در این که ما متیقن داریم و مشکوک داریم. دو تا اشکالی که در اینجا در کلام مرحوم آخوند هست و تصویر میشه، در کلام شیخ هم باز به نحوی هست، یکی برگردوندن استصحاب به استصحاب کلی قسم ثالثه، این که این استصحاب رو برگردونیم به کلی قسم ثالث، ما باید کلی و جزئی اینجا داشته باشیم، یعنی متیقن ما کلی باشه، وجوب مرکب باشه، درست شد؟ منتها این وجوب مرکب قبلن در ضمن وجوب باقی بوده، چون تعذر جزء که نبوده، بعدن هم در قالب وجوب باقیه، منتها یه تفاوتی اینجا پیدا شده، کل وجوب کل مرکبه، قبل از عروض تعذر این وجوب باقی برای من وجوب نفسی بود یا وجوب غیری بود؟ وجوب خیلی بود، وجوب نفسی مال خود ما رد شده، درست این باقی رو ما داریم صحبت میکنیم، این وجوب غیری داشت. پس اون کل یعنی وجوب مرکب، اون کل در ضمن یه فردش بود به نام وجوب غیری. الان که تعذر آمده من شک میکنم در بقا، اما شک در بقا دارم وجوب باقی که الان من میخوام وجوبش غیریه یا وجوب نفسی؟ الان وجوب نفسیه دیگه، به حسابی که خودش تکلیفه برای من. پس یه وجوب کلی داریم، این وجوب کلی قبلا در ضمن فرد وجوب غیری بوده، با عروض تعذر این وجوب غیری منتفی شد، وجوب نفسی آمد روی باقی. همونه که ما میگیم به مجرد انتفاع این وجوب غیری آیا وجوب نفسی آمد که ما بگیم اون کلی وجوب امتداد پیدا کرده یا نیامد؟ این میشه استصحاب کلی قسم سالس و درست هم هست، در تقریرش گیری نیست، اونجور که شیخ تصویر میکنه مشکلی نداره. استصحاب کلی قسم سالس هم جاری نمیشه، اینو در باب استصحاب میگیم. الان به عنوان ارزم بود اصل نظری شما فعلا قبول بکنید و تا بعد استدلالش بیاد، اما عمده استدلالی هم که در اونجا میگیم در استصحاب کلی قسم ثالث، مشکل عمده ما عدم وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوک است. وحدت ندارد قضیتین، و اونجا خواهیم گفت کل امر اعتباریه، کل و جز که ما میگیم، اونی که واقعیت داره وجوبیست که الان اینجا من دارم این وجوب غیری بوده. خود شما میگید این وجوب غیری منتفی شده و منتفی هم شده، بحث اینه جاش یه وجوب نفسی آمده بشینه یا نیامده بشینه. خب اینکه یکی نیست، اونی که در قضیه متیقنه داریم وجوب غیریه، اونی که در قضیه مشکوکه داریم وجوب نفسیه. موضوع تغییر کرده، وحدت قضیه این به هم خورده، درست شد؟ این یک اشکالی هست که اونجا داریم و حالا انشاءالله خواهیم گفت. یک اشکال اینجا توجه باشه که ما قبلا این مطلب رو گفتیم، حالا مرحوم شیخ هم همین معنا رو میگه، اما اینجا هم باز در کلام ایشون تکرار میشه، قبلا هم ایشون همین معنا رو فرموده بودن، جز اجزا بقیه اتصاف به وجوب غیری پیدا نمیکنه. توجه فرمودید؟ وجوب غیری پیدا نمیکنه، وجوب غیری نداره، وجوب نفسی داره. منتها وجوب نفسی که ما میگیم نسبت به اجزا میشه وجوب ضمنی، در استصحاب کلی قسم ثالثش تفاوت نمیکنه، چون وجوب نفسی هم داشته باشه اجزا وجوب نفسی به ذاته نیست، بلکه وجوب نفسی هست فی ضمن اجزاء الاخر، اون حیثیت محفوظه، اون اشکال باقیه، اما اسمش وجوب غیری نیست. اجزا اتصاف به وجوب غیری ندارن، وجوب ضمنی دارن، و وجوب ضمنی وجوب نفسی است. تاها وجوب نفسی فی ضمن الغیر، این تقریبه. تقریب دومی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا داشتند، که در اینجا عمده بحث در اون تقریب روی استصحاب کلی نرفته بود، بلکه بحث در اینجا این است که آیا این وجوب غیری که قبلا بوده، حالا عرف نگاه میکرد این وجوب رو بدون اون اجزا مثلا وجوب غیری میدید، درست شد؟ در قالب 10 جزء، کل صلاة 12 جزء، این 10 جزء بود. الان در وقت شک این وجوب رو باز در همون 10 جزء بخواد ببینه، اما بین غیری یا ضمنی به قول ما یا نفسی، عرف اینجا مسامحه میکنه. هم شیخ و هم مرحوم آخون تحت مسامحه عرفیه رو اینجا مطرح میکنن، خاطرتون هست؟ اینجا به نظر ما یه اشکالی وجود داره، و اون اشکال این است که نظر عرف همین طوره. در بقاء موضوع نظر عرف معیار هست. یعنی عرف اگر بیاد بگه همون موضوعه، مثل کری که شیخ اینجا هم تنظیر فرموده بود، کری که اجزایش متبدل میشه به اصطلاح، شک میکنم که این کریتی که قبل من میدونستم باقی مونده یا باقی نمونده. عرف این تبدل اجزا رو نمیبینه، میگه الان کر باقیه. این در موضوع این وجود داره، اما در ما نحن فیه اشکال وجود داره. شک ما اینجا در موضوعی، در موضوعی که استصحابش میکنیم، به اصطلاح در موضوع مستصحب نیست. شک ما در کجاست؟ شک ما در متعلق موضوعه، نه در خود موضوع. توجه کردی؟ شک ما در اینجا در متعلق موضوعه. متعلق یعنی این اجزا. گیر دارم که این اجزا 11 تا یا 12 تا متعذر یکیش دیگه. چون یکیش متعذره، آیا این متعلق الان برای من 11 تا میشه یا به کل منتفی میشه؟ متعلق اصلش 12 تا بوده، یکیش متعذر شده یک جور. آیا 11 تای بقیه الان برای من متعلقی است که مولا میخواد؟ ما شکمون در اینجا هست. عرف اینجا دخلش چیه؟ اصلا دخل داره در اینجا؟ مخصوصا در مرکبات اعتباریه که ما قبلا گفتیم اینجا مرکب، مرکب اعتباری است، و در مرکب اعتباری امر وضع و رفعش به ید معتبر هست. عرف اینجا نقش چیه؟ عرف نقشی نداره. عرف میاد میگه حالا اینجا 11 تا رو ما به جای 12 تا مسامحه میکنیم. عرف میتونه همچین چیزی بگه؟ و اصلا اگرم بگه کفایتش میکنه؟ اینجا بحث صدق عرفی مطرح نیست. شما در مرکبات حقیقیه، حالا این مرکبات حقیقیه خب الانم هست در داروسازی، حالا قبلا این طبیب خودش میشست داروها رو میساخت، الان تو کارخونه این ترکیب میشه دیگه، این ترکیبی که صورت میگیره، آیا در اینجا ترکیب دقیقی که مولکول‌های از نمیدونم عناصر مختلف اتم‌ها چنین چنان این کناره هم میخواد قرار بگیره؟ عرف بیاد بگه خیلی خب حالا کارخونه تحریمه، بعضی مواد اولیه وارد نمیشه، یکی از این اجزا که نیست بقیه رو با هم ترکیب کردن، من این یستق و علیه همون داروی قبلی. خب عرف بگه این اثر داره گفتن عرف؟ عرف در اینجا نقشی نداره، کاری اینجا عرف نداره. عرف جایگاه، جایگاه صدقه، یعنی جایی که صدق عرفی موضوعیت داره عرف وارد بشه. اما جایی که مسئله صدق نیست، مسئله واقعیست مثل دارو، یا مسئله اعتبار در مرکب اعتباری، یک مولای معتبری آمده اعتبار کرده این اجزاء رو کنار هم، عرف بیاد بگه نه این حالا اینم نداشته باشه. یستق علیه انه صلاتون، در باب صحیح و عام این حرف رو زدیم، یستق علیه انه صلاتون. خب یستق علیه این من بعد ببینم اون معتبر میپذیره یا نمیپذیره. یستق علیه عرفن، عرف جایگاهش در استصحاب بعدرم خواهیم گفت. مسامحه هست، مسامحه عرفی هم قبول داریم، اما در کجا؟ در موضوع استصحاب، در اون موضوع مستصحب. مثل این که در وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه عرف بیاد این وحدت رو ببینه. مثلا در اینجا وجوب غیری که شیخ میگه باقی قبلا داشته و وجوب نفسی که بعدا داره، عرف بیاد این وجوب نفسی و غیری رو یکی ببینه، مسامحه اینجا بکنه. توجه فرمودید؟ این ممکنه، اما همون اشکار رو داره. یعنی مسامحه در وجوب غیری و نفسی برمیگرده به شک در متعلق. عرف بیاد مسامحه هم بکنه در موضوع، اما ریشه که شک در متعلق باشه میخواد چیکارش کنه؟ شک برطرف میشه با این مسامحه؟ شک برطرف نمیشه. مقام، مقام صدق عرفی نیست. و نظام مسامحه‌ای که هم مرحوم شیخ می‌فرماید، هم مرحوم آخون می‌فرماید، هم بعضی از اعلام آمدن روش تأکید کردن، این مسامحه جایگاهش، بله، مسامحه عرف در بقای موضوع، در وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه رو ما قبول داریم، اما در موضوع اونجا صفت عرفی زا دخل مؤثر، اینجا شک ما در این موضوع نیست، در بقای موضوع نیست، شک ما ریشش در متعلق، در متعلق اعتبار معتبر میخواییم، مرکب مرکب اعتباری است. مسامحه اینجا یعنی چی؟ مسامحه نمیشه کرد، مسامحه ای نیست. بحثی که داریم چشمون به شارعه، میتونه تصرف بکنه، بحث برمیگرده به همونجا. ما اگر برامون ثابت شد از این تصرفات، اینجا میگه باقی مطلوب من هست، اکتفا میکنم به این باقی از مطلوب اصلی خودم، فبها اگر نشد شک کردیم، همون براعتی که گفتیم براعت عقلن و شرعن جاری میشه و وجوب باقی رو منتفی میکنه. این قصه این تنبیهه. اما نسبت به جریان قاعده میسور، همونجور که قبل گفتیم، ما قاعده میسور رو تمام میدانیم، انشاءالله در جای خودش میگیم. قاعده میسور از نظر ما تمامه و عرض کردیم ما برای قاعده میسور هم ریشه عقلایی قائلیم و این بناییست که عقلا دارن و شارع هم آمده و این رو پذیرفته. منتها دلیل وضع آمه کنیم دیگه، این پذیرفتن. روایاتی هم که داریم در مقام این پذیرفتن به کار میاد، یعنی نبوی و علویان در مقام پذیرفتن به کار میاد. قاعده میسور قاعده تمامیست، اما مثل عنوان ثانوی میمونه. اینی که ما اینجا بحث کردیم بحث اصولیه، منتها قامت دلیل من الشارع که من در اینجا اکتفا میکنم به میسور. ولی یعلم قاعده میسور هم در اینجا به اطلاقه نمیتونیم جاری کنیم. قاعده میسور سر جای خودش تمامه، اما در باب صلات به اطلاقه نمیتونیم جاری بکنیم. مثلا در جایی که میسور برای من غیر رکنه، خب شارع تصریح برخلافش داره. قاعده میسور قاعده عقلایی هست، قاعده درستی هست، اما مقدار دلالت قاعده در ما نحن فی اونو باید تعیینش کنیم. در کتاب صلاح تعیینش میکنیم، قاعده میسور جاری میشه، اما آیا المیسور لایستطب المعصور در جایی که من رکن و نیوردن هم میاد، رکن متعذر شده نمیاد، نمیتونه بیاد. توجه فرمودید، تقیید میخوره با ادله، اینو بعدا خواهیم گفت. ولذا این هم که آیون آمدن فرمودن که ما براعت بگیم استصحابم جاری نمیشه، قاعده میسور میتونه جاری بشه، قاعده میسور هم جریانش همچین به این راحتی و صافی نیست، گیر داره، گیرها رو باید برطرف کنیم. خود قاعده میسور از نظر ما تمام، اینجا بحثش نمی کنیم چون قاعده فقهیه، در قواعد فقهیه باید بحث بشه. حاضر تمام الکلام در تنبیهات این مسئله دوران امر که داشتیم. از این به بعد ما وارد میشویم در بحثی به نام خاتمتون هی شرائط الاصول العملیه. سه تا اصل رو اینجا اعلام بحث کردن، احتیاط و براعت و تخییر. استثناء که بعدن میاد هنوز نیمده، آیا اینا شرطی هم دارن؟ ارزم به حضورتون که جریانشون همینجوری احتیاط حسن فی کل حال میتونیم جاری کنیم یا شرط داره براعت چجور و تخییر؟ انشاءالله چند روزه صحبت بود.
السلام علیکم. یه مسیح ها شاده نیستن به این حسیت که ما وقت